بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید به تعبیر پیغمبر عظیم الشأن اسلام سفره خداست. القرآن مأدبت الله، نعمت های معنوی پروردگار سر این سفره کامل و جامع قرار داده شده. چیزی رو انسان برای خیر دنیا و آخرتش نیازمند نیست مگر اینکه خدای مهربان در این سفره قرار داده. یه مسئله بسیار مهمی که در رابطه با قرآن در خود قرآن بیان شده اینه که برای بهره برداری و استفاده کردن از نعمت‌های این سفره هر انسانی در هر حدی در هر موقعیتی که باشه نیازمند به معلمه، نیازمند به آموزگاره که حقایق این سفره رو میدانه و لازمه که به این معلم مراجعه کرد برای فهم حقایق و لطائف و اشارات و واقعیات این سفره. برای قرآن خود پروردگار انتخاب معلم کرده و معلم قرآن مجید در درجه اول پیغمبر اسلام. چرا که قرآن و کل معانی قرآن بر قلب مطهر او نازل شده. نزل علی قلبک روح الامین. این الفاظی که ما روی صفحات میبینیم اینا رو خدا بر صفحه قلب پیغمبر نازل نکرده، بلکه اون قرآنی که علم خودشه و حقیقت غیبی و ملکوتی قرآن بر قلب مطهر او نازل شده و بعد پروردگار عالم اون قرآن علمی رو و اون حقیقت معنوی رو به لباس الفاظ در آورده و به پیغمبر اکرم فرموده به مردم به این صورت بخوان. اون چه که در دست ماست الان صورت کتبی قرآنه، ولی قرآن مجید به همون کیفیت علمیش و هر چه که اسرار و لطائف و دقایق داره مانند خورشید به قلب مبارک رسول خدا تجلی کرد. ما واقعا از این الفاظ نمیتونیم حقایق رو، لطائف رو، اسرار رو، اشارات رو در بیاریم. این چند تا مطلب از حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام روایت شده که حتی اهل تسنن هم روایت کردند که ابی عبدالله علیه السلام فرمودند قرآن دارای حقایقی است، دارای لطائفی است، دارای اسراری است و دارای واقعیاتی است که برای ما قابل استخراج و کشف نیست. این کار کسی است که قرآن به او نازل شده که این واقعیات رو، این حقایق رو، این لطائف رو، این اشارات رو به مردم بیاموزه. بر این که بدونید در درجه اول بدون پیغمبر قرآن فهمیده نمیشه. یه داستان کوتاهی رو براتون نقل میکنم. امام صادق یه شاگردی داشت که این شاگرد از وجود مبارک حضرت جدا شد و غرور علمی گرفتش، رفت برای خودش یک کلاس جداگانه درست کرد و یه مشتم شاگرد دور خودش جمع کرد. بنی عباس هم از نظر مالی کمکش کردن، چون دیدن این اومد و در برابر حضرت صادق یه مدرسه درست کرد، یه مکتب درست کرد. اصالتاً هم این شاگرد منحرف و شاگرد گردن فراز طغیانگر ایرانی بوده به نام ابو حنیفه که سالها بعد مردنش به عنوان رهبر فقهی اول اهل تسنن انتخاب شد و مکتبش هم معروف شد به مکتب حنفی. نفر دومی که در برابر اهل بیت کلاس جداگانه باز کرد شافعی بود، نفر دیگر مالک بود، نفر دیگر احمد حنبل بود. اینا شد 4 مدرسه در مقابل اهل بیت، یعنی فقه جدا، روش جدا، منش جدا با رنگ اسلام و با رنگ دین، که الان نزدیک 1 میلیارد نفر تابع این 4 مکتبن که معروفن به حنفی، که در ایران در منطقه جنوب شرقی زندگی میکنن و در کشورهای اسلامی هم پیرو زیاد داره. یه گروهی هم الان معروف به شافعی هن که در ایران بخشی در کردستان تابع این مکتبن و در مصر تقریبا کل کشور مصر تابع شافعیه و مالکی ها در افریقا بیشتر زندگی میکنن و حنبلی ها هم همین وهابی ها و اهل عربستانن که یه مکتب خشک بیرحم بیاتفهی رو احمد حنبل بنیان گذاری کرد که پیروانش آدمکش، قاتل، غارتگر و در صف مخالف با تمام مسلمانان جهانن و اینا باعث شدن که شیرازه امت از هم بپاشه و اون بنایی رو که پیغمبر در 23 سال بنا کردن در هم بریزه. فقط یه قسمت این بنا 100% سالم مونده و اونم بنای اهل بیته و مکتبی که معروف به مکتب تشیعه. تشیع یعنی اونایی که خودشونو پیرو و اهل بیت معرفی میکنن. خب یه روزی امام ششم به همین شاگرد فراریش که رفته بود یه مکتب و یه مدرسه جدا در مقابل اهل بیت به پا کرده بود، پولم خوب بهش میدادن بنی عباس، فرمودن شنیدم تفسیر قرآن میگی. گفت بله من تفسیر میگم. خب کی حق داره تفسیر بگه؟ این رو دقت بفرمایی، کی حق داره تفسیر بگه؟ اونی که نظر و رأی و خواست پروردگار عالم را از آیه بدونه، اون حق تفسیر گفتن داره. یعنی یقین داشته باشه که پروردگار عالم نظرش از این آیه این واقعیت بوده. خب کی میتونه اینو بفهمه جز پیغمبر و اهل بیت پیغمبر که قرآن به قلب اونها و در خانه اونها نازل شده؟ یه نفر زمان حضرت عسکری شروع کرد تفسیر نوشتن، امام یه روز او رو دید، فرمود شنیدم تفسیر می نویسی؟ عرض کرد بله. فرمود هر آیه ای رو که تفسیر می کنی، اونی که تو نوشتی نظر پروردگار همونه و خواست خداوند همونه و این معنی که در آیات می نویسی همان معنایی که در علم خداست. گفت نه. فرمود پس چرا داری این ظلمو به قرآن مجید میکنی؟ گفت جمعش میکنم، ظاهرن همون تفسیر نوشته نشد. امام فرمودن ابو حنیفه شنیدم تفسیر قرآن میگی؟ گفت بله. فرمود این آیه رو برای من تفسیر کن. کدوم آیه رو؟ این آیه‌ای که در سوره آل عمرانه، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین. این مربوط به مکه معظمه. فیه آیاتون بینات و من دخله کان آمنا. در این مکه نشانه های خدا، یعنی نشانه های عظمت خدا، نشانه های کرامت پروردگار، نشانه های خواست الهی جلوه‌گره. فیه آیاتون بینات و من دخله، کسی که وارد مسجد الحرام بشه، کان آمنا، حتما از خطر در امانه. این آیه. فرمود این آیه رو معنی کن. خب ابو حنیفه به حضرت عرض کرد این آیه که معنیش خیلی روشنه، خیلی واضحه، از نظر عربی و من یعنی کسی که دخله، وارد این منطقه بشه، وارد حرم و مسجد الحرام، کان آمنا، حتما از ضرر، خسارت، خطر در امانه. فرمود واقعیت آیه همینه، تفسیر آیه همینه. گفت بله، غیر از این نیست. امام فرمودن در همین نزدیکی ها، یعنی مثلا 30-40 سال پیش، عبدالملک مروان با عبدالله زبیر درگیر بود. عبدالله ابن زبیر اومده بود منطقه مکه رو از حکومت بنی امیه جدا کرده بود و خودش یه حکومت تشکیل داده بود. عبدالملک با عبدالله ابن زبیر درگیر شد و جنگ اتفاق افتاد. میخواست بخش مکه رو که حکومت جدا براش تشکیل دادن بگیره و جزء قلمرو به حکومت خودش بکنه. کیو به جنگ عبدالله فرستاد؟ حجاج ابن یوسف. وقتی حجاج ابن یوسف حمله کرد به مکه و عبدالله ابن زبیر دید با این ارتشی که داره نمیتونه مقاومت بکنه، با چند نفر از سران ارتش و دوستانش اومدن تو مسجد الحرام، همه درای ورودی مسجد رو بستن و درا به این راحتی باز نمیشد. حجاج اومد توی سربالایی، چون دیدید که مسجد الحرام کاملا در عمق قرار گرفته، اطرافش بلندیه، در یکی از این بلندی‌ها یه منجنیقی رو سوار کرد، شروع کرد داخل مسجد رو به سنگ باران کردن، همه طرفش رو می‌زد. عبدالله و یارانش زیر این سنگ باران کشته شدند. کجا؟ کنار مقام ابراهیم، همون جایی که آیه میگه و من دخله کان آمنا. بعد امام صادق فرمود ابو حنیفه، این آیه که میگه هر کی وارد مسجد و مقام ابراهیم بشه از خطر در امانه، چطور عبدالله ابن زبیر و دوستانش از خطر در امان نبودن و همشون هم کشته شدن؟ پس این آیه دروغ داره میگه؟ داستان این آیه ابو حنیفه از چه قراره؟ اگر معنی امنیت اینه که هر کسی وارد مقام ابراهیم و مسجد الحرام بشه خطر نمیبینه، باید احدی خطر نبینه. و اگه معنی این آیه این نیست، پس ممکن آدم وارد مسجد الحرام بشه خطرم ببینه، خسارتم ببینه. چیه معنی این آیه؟ گو من نمیدونم. فرمود چرا تفسیر قرآن میگی؟ تو که نمیدونی چرا تفسیر میگی؟ آیات قرآن معلم میخواد، معلمش هم امت نیست، تو نیستی. اولین معلم قرآن پیغمبر اسلامه. اگر معلم نمیخواست و هر عربی و هر ایرانی باسوادی قرآن رو درک میکرد، دیگه خدا این چند تا آیه رو در قرآن نازل نمیکرد، که تمام این چند تا آیه یه سبکه که خیلی عجیبه. یه دونه از این آیات که در سوره بقره است، یکیش هم تو آل عمرانه، یکیش هم تو سوره جمعه است، یکیش هم در یه سوره دیگره. اگر احتیاج به معلم نبود برای فهم حقایق و لطائف و اشارات قرآن، خدا این چند آیه رو نازل نمی کرد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. یعنی قرآن برای فهمیدنش معلم میخواد. این متن آیه شریف است، یعلمهم الکتاب، که چند هزار سال پیش از بعثت پیغمبر که ما تاریخ دقیقشو نمیدونیم، چند هزار سال قبل از بعثت پیغمبر، ابراهیم وقتی خانه رو ساخت اونجا چند تا دعا کرد، خیلی دعاهای مهمیه. دعاها رو خدا تو سوره بقره نقل میکنه، خوندنیه، دانستنیه، این دعاها دریایی از معارف و حقایق. یه دعاش این بود: ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. یه دعاش این: خدایا برای این منطقه یه پیغمبری رو بفرست که آیات تو رو بر مردم قرائت کنه و قرآن رو به مردم یاد بده و روش عملی قرآن رو به مردم یاد بده و درون مردم رو از آلودگی ها پاکیزه کنه. یعنی چند هزار سال قبل از بعثت پیغمبر ابراهیم فرموده قرآن معلم میخواد و ابراهیم گفته معلمش هم همونیه که با دعای من مبعوث به رسالت میشه و بعد پیغمبر معلم قرآن کیه؟ خود پیغمبر. دو ساعت مونده به از دنیا رفتنش به مردم فرمود اینی تارکن فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما. اگه هم سراغ قرآن برید هم سراغ اهل بیت لن تزلو من بعدی ابدا. معنی این روایت چیه؟ این روایت تو هم مهمترین کتابای ما نقل کردن، هم مهمترین کتابای اهل سنت، که در هندوستان مرحوم میر حامد حسین عالم بسیار مهم شیعه یک کتابی داره که الان دارن اون کتابو به سبک فعلی چاپ میکنن، حدود 60 جلد میشه. در زمان خودش این کتاب حدود چند جلد بزرگ قطوره که همون یه دونش به چاپ الان 15-16 جلد میشه. یه دونه از اونا که 14-15 تا شده در چاپ الان مربوط به حدیث ثقلین که تمامشو از اهل سنت نقل کرده. یعنی کسی در این روایت شکی نداره. سنی ها میدونن روایت از پیغمبر صادر شده. ما هم که راحت قبول میکنیم صدور روایتو از رسول خدا. ما این تمسکتون به ما برای چی سراغ اهل بیت برید؟ برای این که قرآنو بفهمیم، برای چیزی دیگه نمیریم. ما وقتی با اهل بیت قرآنو بفهمیم عمل بکنیم میشیم یه مؤمن کامل و بدون پیغمبر و اهل بیت قرآن فهمیده نمیشه. و اگه بدون پیغمبر و اهل بیت کسی سراغ قرآن بره یقین بدانید کافر میشه. یقین بدانید. من یک کتابی رو دیدم یکی از علمای بزرگ سنی نوشته، سراغ اهل بیت نرفته، ید الله فوق ایدیه، ید الله دست خدا بالاترین دست هاست، ان الله سمیع و بصیر، خدا شنوا و بیناست، و جاء ربک، قیامت پروردگار میاد. اینا رو بدون اهل بیت اومده یک کتاب قطور نوشته در این مسئله که خدا دست داره مثل ما، گوش داره مثل ما، چشم داره مثل ما، پا داره مثل ما، و میگه اینا هم صریح قرآن، صریح قرآن، یعنی برخلاف قرآن که قرآن میگه لیس کمثلهی شیء، هیچی در این عالم شبیه پروردگار نیست، ولی ایشون اومده پروردگار رو شبیه انسان قرار داده و براش دست و پا و چشم و گوش گذاشته و کتاب دربارش نوشته. اما حالا میریم سراغ اهل بیت. میگیم ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ اونا به ما میگن که ید، چون همه کارا رو ما با دست انجام میدیم، همه نیروی ما در دسته، ید در قرآن کنایه از قدرته، ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا فوق همه قدرت هاست. بعد نهج البلاغه رو میخونیم که میشنوه خدا بدون ابزاری چون گوش، میبینه بدون ابزاری چون چشم، قدرت داره بدون ابزاری چون پا، و جاء ربک در قیامت، یعنی قدرت خدا ظهور میکنه، نه به این معناست که همه مردم تو محشر وایستادن یه مرتبه از یه گوشه خدا با پا وارد محشر میشه. وقتی آدم از پیغمبر و اهل بیت کنارگیری بکنه در فهم قرآن، کافر میشه و دوزخی و جهنمی. خب این یه بخش حرف امروز که قرآن دانش گسترده است، حقایق گسترده است، لطائف گسترده است، اشارات گسترده است به فرموده ابی عبدالله، و کل این دانش گسترده در قلب پیغمبره و بعد انتقال به ائمه پیدا کرده. اولش امیرالمؤمنین، یک کار علی علیه السلام در اون 4 سال و چند ماهی که حکومت به دستشون رسید تفسیر قرآن مجید بود، اما متاسفانه مهلت بهش ندادن. در اون 4 سال 3 جنگ به حضرت تحمیل کردن، وقت امامو تو جنگ گرفتن. اما در این حال ما در تفاسیر معصور خیلی مطلب در کنار آیات داریم که حضرت مشکل آیه رو حل کرده، باطن آیه رو بیان کرده، که این روایات زیاده. خب وقتی امام تفسیر میگفتن، یکی از بهترین شاگردان این کلاس، پسر عموی خودش ابن عباس بود، یه روز یه نفر به ابن عباس گفت الان علم تفسیر تو با علی ابن ابی طالب یکی شده، یعنی تو به اندازه علی قرآن رو دیگه میفهمی. ابن عباس گفت بی انصاف، اون چه در تفسیر قرآن من بلدم از علی ابن ابی طالب گرفتم و همه دانش تفسیر من در برابر تفسیر علی مانند یک قطره آب در مقابل یک دریاست. در برابر یک اقیانوس کی میتونه به علم علی برسه که من برسم؟ این گستره قرآن مجیده. حالا یه جمله هم پیغمبر براتون بگم که رسول خدا میفرماید این قرآن تا روز برپا شدن قیامت واقعیاتش به عدد در نمیاد، ولی همه این واقعیات پیش پیغمبر و ائمه طاهرین بوده. خب اینم بخش دوم مطلب. و اما بخش سوم، یک کلاس اینایی که من میگم در سوریه توی کتابی مربوط به کتابخونه سوریه دیدم. سوریه کتابخونش خیلی مهمه، کتابای خیلی دیدنی و خوندنی داره. این مطلب من از اون کتاب گرفتم در مدینه، و چند سالی که امیرالمؤمنین در کوفه بود زینب کبرا یک کلاس برای خانوما داشتن، تفسیر قرآن میگفتن. حالا مهم اینه که حضرت زین العابدین به عمه بزرگوارشون فرمودن انت به حمد الله، عمه جان شما با سپاس و شکر از پروردگار، عالمتون بلا معلمه، هر چی علم داری خدا بهت افاضه کرده. یعنی زینب کبرا آگاه به تمام اسرار و لطائف و عقایق قرآن مجید بوده به فرموده امام معصوم انت عالمتون بلا معلمه، این علمی که تو داری و داری تعلیم میدی و هزینه میکنی، این علمت با معلم زمینی به تو نرسیده، علم تو مال معلم آسمانی و ملکوتی وجود مقدس پروردگار. اما بخش دیگه، ما یه دانشی داریم به نام دانش فقهه، که اگه بخواید بدونید این دانش فقهی در اهل بیت چقدر گسترده بوده، دو تا کتاب و یا بیشتر 4-5 تا کتاب رو بهتون معرفی میکنم. البته نمیگم برید بخونید، چون عربیه و خیلی کار میبره تا آدم اینا رو بفهمه. یک کتاب داریم به نام من لا یحضره الفقیه، چند جلد. یک کتاب داریم تهذیب، چند جلد. یک کتاب داریم استبصار، چند جلد. یک کتاب داریم فروع کافی، 7 جلد. یک کتاب داریم وسائل و شیعه به چاپ جدیدش، 30 جلد. یک کتاب داریم به نام جواهر که فقه استدلالیه، حدود 40 جلد. این مجموعه که کلش روایات فقهی و توضیح روایات فقهیه میشه فقه اهل بیت. این کتابایی که گفتم که حالا اینا رو کنار هم دیگه بذارید نزدیک 100 جلد میشه. حالا من سراغ کتابای دیگه نرفتم، مثل ریاض، مثل مسالک، مثل شرایع، اینا رو دیگه من دنبالش نرفتم. اگر کتابای دیگرم بخوام براتون بگم یه 200 جلد کتاب تو این مسجد باید بیارن بیچینن روبروی ما، به ما بگن اینا فقط فقهه، هیچی دیگه نیست. کلاس دوم زینب کبرا یاد دادن فقه به زنان مدینه و کوفه بوده با معلمی پروردگار، انت عالمتون غیر معلمه. این هم یه کلاسش. یه علم دیگری که از 6000 سال قبل بشر سراغش رفته، اسلام در آیات و روایات این علم و کامل کرد و تحویل بشریت داد، علم اخلاق. اینم یه کتابایی داره که حالا من باز براتون اسم ببرم، اونی که در ذهن منه الان بالای 20 جلده، هر کدومش 500 صفحه، بشه 10000 صفحه، علم اخلاق اسلامی. یه کلاس دیگه زینب کبرا یاد دادن علم اخلاق به خانومای مدینه و کوفه بوده. یعنی زینب کبرا معلم تفسیر بوده، معلم فقه بوده، معلم اخلاق بوده، ولی با کمال تأسف از کلاس تفسیر زینب کبرا و فقهش و اخلاقش چیزی در اختیار ما نیست. یعنی اون زمان درسای ایشون رو ننوشتن که بعد به دیگران انتقال بدن، بعد برسه به زمان ما چاپ بشه و عالمان شیعه و مردم شیعه از این سرشت دانش زینب کبرا استفاده بکنن. این زینب کبراست. یعنی معدن تفسیر قرآن، معدن فقه اسلام و معدن اخلاق اسلام. این عظمت که پیغمبر اکرم وقتی به دنیا اومد امروز فرمود قنداقشو بیارید پیش من، نگاه به چهره این دختر کرد، فرمود هر کی بر این دختر گریه کنه ثواب گریهش مطابق با ثواب گریه بر حسن و حسینه. بی علت که نی، پیغمبر میبینه این بچه رو که این معدن تفسیر قرآنه، معدن فقه خداست و معدن اخلاق خداست. خب برای دخترهای دیگه هم گریه میکنن، مردم دخترشون از دنیا میره گریه میکنن، هیچ ثوابی نداره، فقط تخلیه قصه و اندوهه، اما برای زینب کبرا گریه کردن ثوابش برابر با ثواب گریه بر حسن و حسین. خیلی عظمته، خیلی عظمت، خیلی عظمته که یه نصف روز تمام بلاهای دنیا سر این خانوم بیاد، تمام بلاهای دنیا، یعنی جلو چشمش 72 نفر رو سر ببرن، تشنه باشه، گرسنه باشه، داغ دیده باشه. بقیهش هم براتون بگم، تحملشو ندارم. کتک خورده باشه، اون وقت در ایمانش به پروردگار ذره ای ضربه وارد نشه، ذره ای ضربه. که امام صادق تو زیارتش میگه عمه، عصر عاشورا تمام فرشتگان الهی از صبر و استقامت ایمانی تو شگفت زده شدن. این زینب کبراست. حالا با جرأت میشه گفت زینب کبرا جزء معصومین عالمه؟ یقینا با جرأت میشه گفت، چون من در کتاب اهل بیتم که 900 صفحه است ثابت کردم عصمت محدود به 124 هزار پیغمبر و 12 امام نیست. طبق قرآن حضرت مریم معصومه است، صدیقه کبرا طبق آیه تطهیر معصومه است. خود من به این نتیجه رسیدم که 3 نفر دیگه هم در اسلام دارای مقام عصمتن: 1 قمر بنی هاشم، 2 علی اکبر، 3 زینب کبرا. این داستان. اما یه چنین معدن عظیمی رو دردخه اینه، یعنی اول باید بشناسیم طرف و بعد دردش رو حس کنیم. درد اینه که یه چنین معدن با عظمتی رو اشرار به اسارت گرفتن. اینو نمیشه دیگه حس کرد. یعنی چی اشرار؟ این معدن علم، تفسیر، فقه و علم اخلاق رو به اسارت گرفتن. کاش حالا همینجوری به اسارت تموم میکردن کارو، اما اومدن سر بازار کوفه در مقابل محملش سر بریده ابی عبدالله رو به نیزه زدن که مرتب چشم این خواهر به این سر خونالود میفته، زار میزنه، آه میکشه، ناله میکنه. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر. که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر. مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ حسین من، جدم، مادرم، پدرم، برادرم، برای من حوادث کربلا رو گفته بودم. من آمادگی داشتم اما هیچ کدوم به من نگفتن. یه روزی سر مبارک تو بالای نیزه برابر من قرار میدن. نمیشه سر تو خون آلود باشه، سر من سالم باشه. چنان سر به چوبه محمل زد، پیشانی شکان.